بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و على آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما عزیزان شیفته معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. این زندگی سراسر برکت رو به سه دوره تقسیم کردیم. دوره اول دوره کودکی حضرت، دوره دوم دوره زندگی خانوادگی و دوره سوم دوره 75 یا 95 روزه پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. در رابطه با دو دوره اول در حد توان اندکمون بحث کردیم. در دوره سوم بودیم و عرض کردیم که این دوره سوم تماماً حول یک محور گذشت و اون دفاع از ولایت بود. در برنامه قبل عرض کردیم که متاسفانه بعد از پیامبر اکرم حریم پیامبر اکرم رعایت نشد، به خصوص در رابطه با دخت بزرگوارش، و آنچه هم که حضرت زهرا سلام الله علیها رو بسیار آزرده خاطر کرد آن بود که دید تمام تلاش ها و زحمات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در عرصه ولایت بر باد رفت. حضرت زهرا از نزدیک با پیامبر بود و می‌دید که پیامبر در به خصوص ماه‌های آخر عمرش چه اصرار و تلاشی داشتند بر اینکه مسئله امامت امیر مؤمنان و خلافت امیر مؤمنان علی علیه السلام رو بعد از خودشون جا بیندازند، و اصلا همان گونه که عرض کردیم با نگرانی کامل پیامبر اکرم به دیدار خدا رفت. نه نگرانی از قیامتش که پیامبر اکرم میدید قیامت آبادش را، نگران آینده امت بود و میدید ابرهایی که جامعه اسلامی رو گرفته که سرانجامش کنار زدن امیر مؤمنان علی علیه السلام بود. امیر المؤمنین علی علیه السلام به عنوان یک تکلیف و وظیفه برای احقاق حقش که حق اسلام بود، که حق قرآن بود، مدتی تلاش کرد و در این راستا حضرت صدیقه طاهره همراه و همگام با امیر مؤمنان علی علیه السلام بود. اما بعد از مدتی دو عامل سبب شد که امیر مؤمنان علی علیه السلام آتش بس عملی اعلام کند. عامل اول آنکه یاران وفاداری که در این عرصه کارایی داشته باشند نیافت، خود فرمود و مجتن ثمره لغیر وقت اینائها کزار به غیر عرضه، میوه را باید به وقت چید. اون وقت چیدن میوه نبود به خاطر اینکه اون یاران فداکاری که مولا میخواست نبودند. در نهج البلاغه هست فرمود فنظر تو پایزن لیس لی معینون ولا ضابون الا اهل بیتی فظنن تو بهم ان الموت. نگاه کردم دیدم جز اهل بیتم کس دیگری نیست. سلمان بود، مقداد بود، ابی ذر بود، اما اینها هم جزء اهل بیت محسوب می شدن. سلمان و منا اهل البیت، راجع به ابی ذر هم همین تعبیر رو داریم. خب بنابراین امیر مؤمنان از یک سو یاران وفادار این چنینی ندید، از سوی دیگر دید دشمنان اسلام رومیان دارن طمع به اصل اسلام می کنند و می خوان از این آب گلالود ماهی بگیرند. در بخش سیره امیر مؤمنان علی علیه السلام در این رابطه به تفصیل سخن گفته ایم. خب راه دیگری که حضرت زهرا در پیش گرفت گریه های مدام بود، گاه کنار حرم پیغمبر، گاه قبرستان بقیع، گاه بیت الاحزان که وسط قبرستان بقیع بود، راهی بود در وسط قبرستان بقیع کنونی. و با این گریه های مدامش حضرت زهرا سلام الله علیها نارضایتی خودش را از وضع موجود اعلام کرد و گریه مدام حضرت تنها گریه عاطفی نبود، بلکه گریه ای بود که با خودش پیام داشت. پیام دفاع از ولایت رو داشت، پیام دفاع از اسلام ناب محمدی رو داشت. در روایتی از حضرت امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارش هست که فرمود لما حضرت فاطمت و الوفات بکت، حتی به هنگام وفاتش گریست حضرت زهرا. فقال لها امیر المؤمنین یا سیدتی ما یبکیک، چرا گریه می کنید؟ قالت ابکی لما تلقا بعدی، گریه هم به خاطر مصائبی است که بعد از من می بینی. تو تعابیر مورخین هست تا حضرت زهرا زنده بود امیر مؤمنان علی علیه السلام در تنهایی کامل قرار نگرفت، اما از وقتی زهرا سلام الله علیها شهیده شد علی تنهای تنها شد. زهرا ز غمت خانه نشینم کردی، دلخسته و نومید و حزینم کردی، نستوه یگان قهرمان بودم من، از درد فراق خود چنینم کردی. قالت ابکی لما تلقا بعدی. فقال لها، امیر المؤمنین هم فرمود لا تبکی، فوالله ان ذالک لصغیر عندی فی ذات الله، گریه نکن که من همه سختی ها رو در راه خدا تحمل می کنم و اینها اندک است از تحملی که در برابر ذات مقدس ربوبی خواهم داشت.
ای از وجودت می شود جانها مؤثر، ای زینت عرش برین زهرای اطهر، ای زینت عرش برین زهرای اطهر، ای از وجودت می شود جانها مؤثر، ای زینت عرش برین زهرای اطهر، ای زینت عرش برین زهرای اطهر، ای آمده در شأن تو آیات کوثر، ای همسر شیر خدا دخت پیمبر، خیر النساء یا فاطمه باشد کنیزت، هم آسیه هم مریم و هم باب و هاجر.
مسئله دومی که باید مورد بحث قرار بدیم مسئله فدک هست. گویا مسئله فدک گره خورده با سیره حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و باز پس گرفتن فدک از حضرت صدیقه طاهره از سوی دستگاه خلافت. چون بحث ما در این برنامه ها بحث های تخصصی یا نیمه تخصصی هست، سعی میکنیم در این مسئله با آرامش بیشتر و با درنگ بیشتر پیش بریم و مسئله فدک رو بازش کنیم و سعیم میکنیم مثل دیگر مباحث مستند سخن بگیم و باز تأکید میکنیم بر این نکته آنچه تنش زاست فحاشی و حتاکیست. سخن منطقی هیچگاه تنش زا نبوده و نیست. به تعبیر مرحوم شهید آیت الله مطهری، القدیر بالاترین نقش رو در وحدت اسلامی داشته، به خاطر اینکه مسائل مورد نیاز رو به صورت منطقی و استدلالی بیان کرده. خب ابتدا باید محضرتون عرض کنیم اصلا فدک کجاست و مسئله فدک چیست. فدک نام دهکده ایست در حوالی شرق خیبر که فاصله اش تا خیبر کمتر از 8 فرسخ و تا مدینه 20 و چند فرسخ بوده. اینم که به فدک فدک میگن، چون فدک ابن هام اولین کسی بوده که در این سرزمین ساکن شده و این ناحیه به اسم او نامیده شده. فدک در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بسیار آباد بوده و دارای چشمه ای پر آب و نخلستان و مزرعه و قلعه ای به نام شمروخ بوده و یکی از منزلگاه های مسافران شام به مدینه به شمار می آمده که خوب قهرن موجب رونق اقتصادی اونجا هم بوده. وقتی مسلمون ها در جنگ خیبر با یهودیان خیبر درگیر بودند و قلعه های خیبر یکی پس از دیگری در برابر رزمندگان اسلام سقوط می کرد، اهالی فدک که یهودی بودند پیغام دادند به دوستان یهودیشون که شما مقاومت کنید، ما به کمکتون خواهیم آمد. پیامبر اکرم تا از این خبر مطلع شد، امیرالمؤمنین رو با 100 نفر به سوی آنان فرستاد تا ببیند که وضعیت و تصمیمشون چیست. فدکیان منتظر بودند که ببینند که سرنوشت جنگ خیبر چی میشه که خبر پیروزی مسلمانان رو در جنگ خیبر شنیدند، وحشت کردند. نماینده‌ای پیش پیغمبر اکرم فرستادند و گفتند با ما نیز مانند اهل خیبر رفتار کنید و با گرفتن نصف درآمد فدک مصالحه میکنیم. در یک نقلی هم هست که با گرفتن تمام فدک مصالحه میکنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پذیرفت و به این ترتیب فدک بدون جنگ و خونریزی در اختیار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفت. به این ترتیب فدک از مصادیق فی محسوب میشه. فی عبارت است از اموالی که از غیر طریق جنگ در اختیار مسلمون ها قرار میگیره. این فی و نیز انفال در اختیار شخص پیامبر اکرم به عنوان رهبر جامعه اسلامی است و در هر مسیری که او صلاح دید میتواند خرج کنه. زیربنای احکام فی در سوره حشر آیه 6 و آیه 7 آمده. فی در اصل به معنای رجوع و بازگشت هست و این که به این دسته از غنایم فی گفته شده به خاطر این است که خداوند تمام مواهب این جهان رو در اصل برای مؤمنان قرار داده و قبل از همه برای پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که اشرف کائنات و خلاصه موجودات هست. هنگامی که این اموال در دست افراد غیر مؤمن و گناهکار قرار بگیره، در حقیقت در دست غاصبان این اموال قرار گرفته، هرچند به حسب قوانین شرعی یا عرفی مالکش باشند. وقتی که این اموال دوباره به صاحبان حقیقیش برگشت، شایسته عنوان فی هست. این کلمه فی. خب مصرف فی کجاست؟ در آیه 7 مصرف فی بیان شده. ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. مصرف فی تمامش متعلق به نبی گرامی اسلام هست به عنوان رئیس حکومت اسلامی و او این رو به چند قسمت تقسیم میکنه. یکیش سهم خداوند هست که این سهم خداوند معناش این نیست که ذات مقدس ربوبی نیازی به این اموال داشته باشه. این یک نوع نسبت تشریفی است تا گروه های دیگر که بعد از اون ذکر شدند احساس حقارت نکنند و سهم خودشون رو هم ردیف سهم خدا به حساب بیارن. دو، سهم پیامبر که طبعا نیازمندی های شخصی او و سپس نیازمندی های مقام و موقعیت و انتظاراتی که مردم از حضرتش دارند. سه، سهم ذوی القربا که بدون شک در اینجا منظور خویشاوندان پیامبر و بنی هاشم هستند که از گرفتن زکات که جزء اموال عمومی مسلمین هست محرومند. و چهارم و پنجم و ششم سهم یتیمان، مسکینان، در راه ماندگان هست و در این که این سه گروه تنها از بنی هاشم باید باشند یا از عموم یتیمان و مستمندان و ابن السبیل ها رو شامل میشه بین مفسرین اختلاف هست. عموم فقهای اهل سنت و مفسرانشون معتقدند که این مسئله تعمیم داره، در حالی که در روایاتی که از طریق اهل بیت علیهم السلام رسیده در این زمینه قدری اختلاف هست، از بعضی استفاده میشه. این سه سهم نیز مخصوص یتیمان، مستمندان و ابن السبیل بنی هاشم هست، در حالی که در بعضی از روایات تصریح شده که این حکم عمومیت داره. در هر حال این مسئله فقهی است که در جای خودش بایستی مورد بحث قرار بگیره. آنچه اینجا می‌خواهیم بگوییم آن است که مسئله فدک از مصادیق فی بود که اختیارش به دست شخص نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. از مصادیق انفال هم محسوب می شد. یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول. از تو از انفال می پرسند، بگو که انفال از آن خدا و رسول هست. انفال یکی از مصادیق بدون تردیدش اموالی است که بدون جنگ از کفار به دست مسلمان ها میفته. موضوعات 12 گانه انفال اینهاست که عرض می کنیم. 1. زمین هایی که اهلش آنجا را ترک گفته و از آنجا رفته اند، مثل اراضی یهود بن النظیر. 2. زمین هایی که صاحبانشون با میل خودشون به رئیس مسلمانان واگذار کردند، مانند سرزمین فدک. 3. اراضی مواد. 4. سواحل دریاها. 5. بلندی کوها. 6. دره‌ها. 7. بیشه‌ها و جنگل‌ها. 8. اموال برگزیده شاهان که در جنگ‌ها به دست مسلمین می‌افتد. 9. آنچه را که پیشوای مسلمین از میان غنایم برای خودش انتخاب می‌کنه. 10. غنایمی که به وسیله جنگ‌هایی که بدون اذن پیشوای مسلمین به دست می‌آید. 11. معادن. 12. میراث کسی که وارث ندارد. البته در این موارد ممکنه قدری اختلاف هم بین فقها باشه، ولی آنچه مطرح است این که فدک هم مصداق فی محسوب میشه، هم مصداق انفال محسوب میشه و خالصه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. آیه نازل شد و آت الغربا حقه، حق ذوی القربا رو بپرداز. سوره اسراء آیه 26. وقتی این آیه نازل شد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فدک را بخشید به فاطمه و ملک شخصی فاطمه سلام الله علیها قرار داد. این سخنی است که بزرگان اهل سنت معترف هستند. من اسامی اونهایی که این روایت را نقل کردند که و آت ذل قربا حقه وقتی نازل شد پیامبر اکرم فدک رو بخشید به فاطمه و ملک فاطمه قرار داد خدمت شما عرض کنم. ابو یعلا، ابو سعید خدری یا ابو سعید خدری، بزاز ابن ابی حاتم، ابن مردوی، ابن عباس، ام ایمن، عطیه کوفی، اینها کسانی هستند که روایت کردند از پیامبر اکرم که پیامبر اکرم چنین کاری کرد. در روایات ما هم ابان ابن تقلب میگوید به امام صادق علیه السلام گفتم که آیا پیامبر فدک را به فاطمه داد؟ امام صادق علیه السلام فرمود فدک از طرف خدای متعال برای فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 287. از امام رضا هم روایت شده، از حضرت سجاد هم روایت شده، از حضرت امام کاظم علیه السلام هم روایت شده که این فدک رو پیامبر اکرم ملک حضرت صدیقه طاهره قرار داد و به او بخشید. خب اینجا قهرن سوالاتی مطرح میشه که چرا پیامبر اکرم فدک رو به حضرت زهرا بخشید و ملک فاطمه قرار داد. به فضل خدا تعابیری را که در باب بخشیدن در اینجا هست، این تعابیر رو خواهم خواند خدمت شما در برنامه آینده، تعابیری که همش گویای این است که تملیک کرد فدک را پیامبر اکرم به حضرت صدیقه طاهره. نکته دومی هم که اینجا مطرح است این است که خاندان پیامبر دنیای زهد و ساده‌زیستی بودند. اون وقت راز بخشیدن فدک با اون درآمد بسیار زیادی را که فدک داشته به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رازش چه بوده؟ درآمد بسیار زیادی داشته، دارد سالی حدود 24,000 یا 70,000 دینار درآمد داشته و بعد از آنم که فدک گرفته شد با درآمد فدک یه جنگ و اداره می کردن.
با اینکه دنیا در چشم پیامبر، در چشم اهل بیت علیهم السلام چیزی نبوده، راز این بخشش چه بوده؟ چون ممکن است که هفته بعد کسانی این برنامه رو گوش ندن، من اینجا اجالتاً عرض میکنم که قطعا مسئله شخصی نبوده. انشاءالله به فضل خداوند اثبات خواهیم کرد که پیامبر اکرم میدید اگر فدک رو به امیر المؤمنین ببخشه، چه بسا بیان به سرعت از دست امیر المؤمنین در بیارند. بخشید به حضرت صدیقه طاهره تا قدری حیا کنند، از دست دختر پیامبر در نیارند. این به عنوان پشتوانه امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام بود، نه هزینه شخصی زندگی اونها. هزینه شخصی زندگی که این همه درآمد لازم نداره. به فضل خدا این را هم اثبات خواهیم کرد و بعدم مراحل بعدی را انشاءالله تلاش میکنیم که پا به پا همراه تاریخ و همراه سند پیش بریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عالم ز نور آل محمد منور.